زهی کار زهی با زهی کار زهی با که آنجاست خدا یا
ندامیست نزنجی ندامیست نزنجی
ندامیست نزنجیر همه بسته چراییم چه بند است چه زنجیر که برپاست خدا یا.
دوستان عزیز شنونده، در حالی که رسیدیم به ساعت یک بامداد همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و میریم که همراه بشیم با صدای پای شب. موضوع این برنامه اندیشیدن و فکر کردن در ادبیات هست.
صدای پای شب
صدای پای شب
برنامه از گروه فرهنگ و ادب
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. امشب با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم تا یکی دیگر از موضوعات رو در حوزه ادبیات نگاهی بندازیم، بررسی بکنیم. امشب میخواییم درباره ادبیات و فلسفه، ادبیات و اندیشه صحبت بکنیم. میخواییم ببینیم که آیا ادبیات بستر زیبایی است یا اندیشیدن، فلسفه. اگر شعر یا رمانی رو میخونیم، هدفمون درک زیبایی نوشته های زیبا یا اینکه میخوایم با اندیشه نویسنده سر و کار پیدا بکنیم یا شاعر؟ موضوعی که امشب میخوایم در چند بخش درباره اون صحبت بکنیم، در شعر معاصر، در شعر کلاسیک، ادبیات کلاسیک، ادبیات داستانی و همینطور کتاب هایی که در این حوزه نوشته شده. ما رو همراهی بفرمایید با برنامه امشب. من سعید اسلام‌زاده به همراه همکارانم امشب با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. برنامه رو با شعری از مهدی اخوان ثالث آغاز میکنم. باید زیست، زندگی با ماجراهای فراوانش ظاهری دارد به سان بیشهی بغرنج و در هم بافته. ماجراها گونگون و رنگ و وارنگ است، چیست اما ساده تر از این که در باطن تار و پود هیچی و پوچی هماهنگ است. من بگویم یا تو میگویی، هیچ چیز جز این نیست. من بگویم یا تو میگویی، هیچ جز این نیست. تو بگویی یا نگویی، نشنود او جز صدای خیش. هی فلانی، زندگی شاید همین باشد، یک فریب ساده و کوچک، آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمیخواهی. من گمانم زندگی باید همین باشد، من که باور کردم باید همین باشد. هی فلانی، شاتقی، بیشک تو حق داری، راست میگویی، بگو آنها که میگفتی، باز آگاه هم کن از آنها که آگاهی، از فریب، از زندگی، از عشق. هرچه میخواهی بگو، از هرچه میخواهی، هرچه خواهی کن، تو خود دانی. گر عبس یا هرچه باشد چند و چون، این است و جز این نیست. مرگ گوید چه بیهوده، زندگی میگوید اما باید زیست. شبتون بخیر دوستان گرامی. با شعری از زنده یاد مهدی اخوان ثالث برنامه رو آغاز کردم، شعری که حالا بی ربط به موضوع برنامه هم نبود. ما وقتی که سراغ موضوع اندیشه در ادبیات و به طور کلی هنر میریم، با مفاهیم بسیار گسترده‌ای در طول تاریخ روبرو میشیم. شاید از زمانی که ارسطو انسان رو حیوان ناطق و حیوان خردمند خطاب کرد و از همون موقعی که موضوع لوگوس در مقابل میتوس در فلسفه یونان قرار گرفت، موضوع اندیشه و فلسفه در هنر هم به شدت مطرح شد، تا حدی که فیلسوف قرن بیستم درباره زبان گفت که زبان خانه هستی هایدگر، یا افلاطون وقتی که میگفت که ما وقتی که می اندیشیم روحمون داره به خودش اندیشه میکنه. حالا اینکه ما الان میخوایم ببینیم آیا ادبیات بدون اندیشیدن و بدون فلسفه معنا پیدا میکنه، یا صرفا بیان زیبایی، بیان یک موضوع، بحثی که در شعر وجود داره، میتونه شعر رو به مرحله شاعرانگی برسونه. به قول حافظ که گفت کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو که اختصاص داره به شعر معاصر بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خب این بخشی که خواهید شنید شهرزاد نیست. ما مثل از شاخ افتادن سیب رو میخوایم الان تقدیم شما بکنیم. این اشتباهی فنی معمولا پیش میاد، فایل جا به جا میشه، اشکال نداره. الان با هادی حسینی نژاد همراه هستیم، شاعر و روزنامه‌نگار، که درباره ادبیات و فلسفه شعر معاصر صحبت بکنیم، ببینیم آیا در شعر معاصر میتونیم ردی از اندیشه، دغدغه های هستی شناسانه و مسائلی از این دست رو پررنگ پیدا بکنیم یا نه. هادی عزیز سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که شنوندگان عزیز هم حالشون خوب باشه و این برنامه رو دنبال بکنن تا پایان.
انشالله. من میدونم خیلی، حالا اینجا فرصت شد بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا خیلی ها رو میدونم که برنامه رو دانلود میکنم، بعدها بعدن میشنبن.
چه خوب.
خدمت عرض کنم که این موضوع ادبیات و فلسفه، شعر و فلسفه، از اون موضوعات خیلی پرمناقشه پر درد سر ولی به نظرم جذابه که آلا. بالاخره ذهن هر منتقد و شاعری رو به خودش جذب میکنه که آیا ما در این مثلا 100 سال شعر معاصرمون از نیما بگیریم تا امروز، از افسانه که الان فکر کنم شد 100 سالی 1301 بود اینها که منتشر شد، تو این یک قرن ما چقدر در میان شاعرانمون کسانی رو داشتیم که دغدغه های بنیادین هستی شناسی رو در شعرشون مطرح بکنن، اگر معنای فلسفه رو این بدانیم. اگر معنای فلسفه رو صرفا اندیشیدن به حساب بیاریم که به قول دوستان فلسفیدن باشه، این که فلسفه رو از اون موضوعات مختص به خودش مثل ازل و قدیم و بحثای خیر و شر و اخلاق و اینها یه مقدار موسع‌تر ببینیم، بسیط‌تر ببینیم، شاید بشه خیلی از شاعران رو در این دایره گنجوند. اما اگر به اون معنای اصیل فلسفه نگاه کنیم، هی این دایره تعدادش کمتر میشه، کنکتر میشه.
خیلی ممنون از مقدمه در واقع خوبی که داشتید. تقریبا منطق بحثی که من امشب خواهم داشت رو شما در همین مقدمه کوتاه بهش اشاره کردید. خب اول یه اشاره بکنم که اساسا میدونید رابطه فلسفه و فیلسوف با شعر خوب نبوده.
بله بله، یعنی افلاطون خواست شعرها رو بیرون کنه.
بله، دشمن شعران بود و میگفتش که در واقع توی اون مدینه فاضله من شعران جایگاهی ندارن.
بله،
ولی خب در ادامه در واقع فیلسوفان بزرگ روی خوش نشون دادن به شعر و عملا شعر و فلسفه در یک جاهایی پهلو به پهلوی هم حرکت کردن. در ادبیات کلاسیک ما هم میبینیم شاعرای بزرگی که در واقع دغدغه فلسفه داشتند یا فیلسوفانی که شاعر بودن، ادیب بودن، و حالا در ادامه اگر فرصتی بود بهش اشاره خواهم کرد.
من یه نکته رو بگم تو پرانتز تا قبل اینکه شروع بکنی. یکی از سرچشمه های پیوند شعر و فلسفه، اونجایی که آشتی میکنن یه جورایی شعر و فلسفه با هم، فلسفه رومانتیسیسم آلمان در قرن 18 هم، جایی که کسانی مثل آلا هویرباخ و بعد نیچه و اینها که میان توی قرن 19 هم، اینها رابطه خوبی رو بین شعر و فلسفه، اصلا خود نیچه کلی شعر داره، اصلا کتاب شعر، مجموعه شعر داره. توی دیوان شاعران کلاسیک اون که اشاره کردی، این باعث شد که اون نگاه میتوسی به شعر دوباره زنده بشه و این رابطه با فلسفه، یعنی صرفا اون عقل نباشه، لوگوس نباشه، اسطوره هم میاد در شعر قرار میگیره. و توی کتابی که ارنست کاسیرر داره با عنوان فلسفه فرهنگ که میاد در باره اسطوره صحبت میکنه، اونجا به شاعران رومانتیک آلمان اشاره میکنه از قرن 18 و 19 که اونها چقدر شعر رو به فلسفه نزدیک میکنن. این میخوام بگم که سرچشمه این ماجرا در این 200 سال اخیر میشه.
درسته. هر صورت خدمتون که ما اگر فلسفه رو در واقع با اون تعابیر کلاسیکی که سراغ داریم دنبالش باشیم، یعنی بررسی یا جستجوی سوالهایی که خب بنیادین هستند، هستی شناسانه هستند در رابطه با انسان، در رابطه با جهان، خیلی جاها که حالا گرایش های مذهبی و دینی وجود داشته باشه، در رابطه خداوند، در رابطه با آفرینش، سوالهای بنیادین داشتند، یک بحث است. ولی در عصر معاصر ما از این دایره معنایی در فلسفه فاصله میگیریم، کمون که خب خیلی اتفاقهای دیگه هم میفته در شعر مدرن و شعر معاصر ما و احیانا در کشورهای دیگه هم ما به ازاهای داشته باشه. بخوام خلاصه کنم کلام رو، یه جورایی شاعر در واقع فیلسوف در متون کهن که به دنبال هستی بود، الان شاعر در عصر معاصر بیشتر دنبال دنیاست. دنیا هم نه به معنی جهان کائنات، بیشتر در رابطه با مسائلی که باهاش مواجهه،
دنیا جامعه، مافیا، اصطلاحا
جامعه، امر سیاست، مسائل روز.
فکر نمی‌کنی به این دلیلی که پاسخش رو اونجا گرفته؟
فکر نمی‌کنم، چون اساساً فلسفه اگر بنا باشه که به پاسخ رسیده باشه تمام میشه. فلسفه حیاتش در اینه که خب بدامه پیدا بکنه و عملاً همطور که گفتم حالا توی تقسیم بندی هایی که میشه روی شعر شاعران معاصر داشت میاد به دنیا و آن چیزی که باهاش مواجهه بیشتر درگیر میشه دیگه، دنبال اون سوالات بنیادی نیست و یه جورایی انگار جوابش رو شاید به در واقع گفته شما شاید هم داشته باشه یا دنبال اون جواب گشتن رو بیهوده میدونه. اینطور بگم شاید بهتر باشه. ما در شعر معاصر اگر بخوایم مسئله فلسفه رو بررسی بکنیم شاید دو جور مواجهه اصلی داریم. یک جورش در واقع همراه است با تساهل و آسان گرفتن بحث و که میتونیم سهراب رو مثال بزنیم. سهراب به هیچ عنوان خودش رو درگیر مسائل بنیادین نمی کنه، دنبال هستی شناسی و متافیزیک نیست. خودش میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. و در واقع شعرهای دیگه که زندگی شستن یک بشقاب است ساده و در واقع رسم خوشایندی رو پیشه میکنه و میگه من جنگی ندارم با در واقع هستی. اما در شعر شاعرانی مثل اخوان وجود داره این دنبال شناخت گشتن، دنبال در واقع پاسخ گشتن وجود داره، اما بیشتر تحت تأثیر اون شکست‌های اجتماعی و بعضن سیاسی هستش که شاعر باهاش مواجه شده و بیشتر در حاله اندوه دنبال میشه و چندان پیگیری نمیشه. در شعر بعضی از شاعران هم اساساً دیگه میاد جاش رو میده به دلزدگی و یه جورایی کاملاً مسئله رو طرح مسئله رو بی حاصل میدونه و بیشتر درگیر با مشکلاتی که پیرامون خودش، پیرامون جامعش، پیرامون در واقع مسائل اجتماعی وجود داره. خب یه نکته کوچیکم بگم، چون ما یه تماس تلفنی داریم و بیشتر بحث رو با مهمان تلفنیمون دنبال میکنیم. این رو هم بگم که ما در شعر کلاسیکمون بیشتر عرفان میبینیم تا فلسفه و عرفان تقدم داره.
بله.
ما الان شاعران در واقع که شعرشون در واقع فلسفی هست رو اگر بخوایم مثال بزنیم یکی از شاخصهاشون مولانا است، اما مولانا رسماً میدونید دیگه تیغ رو آخته کرده بر جان فلسفه، میگه فلسفی زین بخورد فلسفهش غرق شود که گمان داشت که ما زان علل فاسده ایم، یا همون شعر معروفش
که توفی مافی گفته
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، و یا اون بیت معروفش که میگه پای استدلالیان چوبین بود. مراتب عرفان رو مطرح میکنه، در عرفان شهود مهمه، استدلال مهم نیست، جایگاهی نداره و مخلص کلامی که فلسفه به خودی خود باطله و در سایه عرفان حالا بهش پرداخته میشه. خب تماس تلفنی خواهیم داشت با محمد آزرم، شاعر و منتقد.
بسیار خوب، یه فاصله بگیریم، بازگردیم و با آقای آزرم هم گفتگو میکنیم.
Thank you.
شبتون بخیر دوستان گرامی. شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو. در برنامه امشب در نسبت ادبیات و فلسفه صحبت میکنیم. به خیام هم اشاره کرد هادی حسین نژاد که جای خیام گفته آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره از این شب تاریک نبردند به روز یا بیرون، گفتند فسانه ای در خواب شده. که اینجا در واقع یه جوری حجب میکنه
درون
اهل فضل رو. با جناب آقای محمد آزرم گفتگو خواهیم کرد در این بخش برنامه. آقای آزرم سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و برنامه خوبی رو تا اینجا برای مخاطبین تدارک دیده باشید.
سپاسگزارم از حضورتون. آقای هادی حسینی نژاد هم همراه ماست که بحث رو آغاز میکنه با شما.
سلام عرض میکنم آقای آزرم، خوبین شما؟
سلام، متشکرم. شما
سلامت بشید. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی.
خواهش میکنم، در خدمتم.
ما تا اینجای برنامه یک در واقع سیری داشتیم پیرامون نسبت شعر، شعر کهن با فلسفه، و یه ورودی هم داشتیم به شعر معاصر و مواجهش با فلسفه. منتها از اونجایی که یکی از وجوه فلسفه رو اگر فلسفیدن به قول امروزی ها در نظر بگیم، یا اندیشه کردن و اندیشیدن، این فکر میکنم در شعر معاصر جای صحبت داره، هم در محتوا هم و هم در ساختار و فرم شعر. بحث رو با شما ادامه بدیم و اگر سوالی بود من مزاحمتون میشم مطرح میکنم.
خواهش میکنم. در مورد به شعر معاصر همیشه این تلقی وجود داره که الان شعر معاصر به نحوی حرکت کرده که از اندیشه و اندیشیدن توی شعر دور شده، ولی حقیقت این هست که ما شعرمون از نیما به این ور اتفاقا دوباره یک بازگشتی به خرد داشته، به نگاه در واقع عینی داشته و سعی کرده که با یک تفکر خاصی شعر رو دنبال بکنه و از اون ذهنیت‌های و خیال پردازی‌هایی که شعر کلاسیک داشته فاصله بگیره. منتها فکر می‌کنم باید یک قدری عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم، یعنی دنبال این نباید باشیم که شعر به عنوان یک هنر بیاد مثلا ابزار بیان فلسفه بشه. بحث این هست که خود شعر و فرم شعر که در واقع مرکز تمامی ارتباطات معنایی، موسیقایی، آوایی و تمام بخش هایی هست که در فرم هستن، اینها باید خودشون در واقع مرکز اندیشیدن بشن. یعنی فرم شعر اینجا نمیاد از چیزی صحبت بکنه، اینها رو به رفتار در میاره در خودش،
یه جور خودبسندگی.
بله، و اینو مثلا ما توی فرض بفرمایید که شعر حجم توی شعر یدالله رویایی به خصوص این وجه رو میبینیم، یعنی جایی که ابژه و سوژه شعر به هم منطبق میشن و شعر داره از خودش صحبت میکنه، دارای خوداندیشی میشه. این توی شعر معاصر هست، ولی در واقع یک تقابلی بین لوگوس و میتوس یا بین اون خرد و عقل و اسطوره از دوره افلاطون بوده توی شعر، و همونطور که میدونید اصلا افلاطون اون آرمان شهر خودش و اوتوپیای خودش رو هم بر همین اساس پایه‌ریزی کرده بود که در واقع شاعران رو به دلیل اینکه بخشی از اون میتوس یا اسطوره بودن و از اون نظم دولت شهری در واقع تبعیت نمی کردن، از اون آرمان شهر خودش بیرون گذاشت. این تقابل از دوران در واقع کلاسیک بوده. تو یونان قدیم هم شاید حالا هم شما و هم مخاطبین محترم برنامه بدونن که اونجا هم شعر در اون زمان بسیار مهم بوده و حتی به نحوی بوده که اگر قانونی وجود نداشت، با استناد فرض بفرمایید به یک مصرع یا بیت از شعر هومر می اومدن حکم صادر می کردن. یعنی انقدر قرب و ارج داشته شه. این بوده که برای اینکه قانونمند بشه و چون افلاطون چیز بود دیگه، میراث‌دار در واقع اون جامعه اسطوره‌ای یونان بود، برای اینکه بتونه اون آرمان شهر خودش رو بسازه و در حقیقت اون لوگوس رو باید جایگزین اون میتوس میکرد و لوگوس بود که با مفهوم شهر یا همون پلیس در ارتباط بود، این بود که شاعران رو در واقع از اون آرمان شهر خودش بیرون گذاشت. ولی خب جلوتر که میای میبینیم توی فلسفه فرض کنید مواجه میشیم با هایدگر. هایدگر فیلسوف آلمانی برعکس که دغدغه اصلا میدونید تفکرش وجود و پرسش از حقیقت هست، توی اون رساله مشهورش که در مورد خوردلین و ذات شعر هست بررسی میکنه در واقع ذات زبان رو یا همون چیزی که امروز ما بهش میدیم زبانیت و ارتباط این زبانیت رو با اون ساحت قدسی بررسی میکنه و از خود هولدرلین که شاعر بوده 5 وام میگیره، یعنی 5 در حقیقت مفهوم رو استخراج میکنه از هولدرلین که به کمک اونها میاد در واقع اهمیت شاعری رو و اهمیت شعر رو توضیح میده که اینها اتفاقا خیلی چیز هستن، در واقع مرتبط هستن با اندیشه و تفکر، که حالا میشه اینها رو هم مثلا توضیح بدیم در ادامه صحبت.
درست. اون داشتید راجع به شعر معاصر صحبت میکردید و اون تلاقی اون دو وجهی که فرمودید، این در شعر معاصر ما چطور میتونیم مصداقش رو، حالا یه اشاره به شعر حجم کردید، در ادامه میشه بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنید، اون خودبسندگی یا اون خوداندیشی که در شعر ما اتفاق افتاده چه در معنا و چه در ساختار چطور محقق شده و شما چطور میبینید این رو؟
ببینید در مجموع و به صورت خیلی کلی و خلاصه اینطوری میتونم بگم که شعری که در خودش دارای استراتژی یا راهبرد این خوداندیشی برای فرم باشه قادر هست که اندیشه رو در خودش به نحوی مستحیل بکنه که جدای از تفکر نباشه، یعنی به این شکل نباشه که درباره چیزی حرف بزنه، چون اون چیزی که دربارش میخواد حرف بزنه توی خودش به رفتار در اومده و در واقع اینجا فرم شعر با فرم اندیشه یگانه میشه، یکی میشن، به هم منطبق میشن. اینجا هست که ما با شعرهای مواجه هستیم که در واقع فرمی از یا شکلی از اندیشیدن هستن و با اندیشه‌ای در واقع مواجهیم که شکل شعر به خودش گرفته. این رو در شعرهای متأخر در واقع زمان خودمون، همون شعرهایی که با زبانیت زبان سر و کار دارن و اصطلاحا بهشون شعر زبان یا شعر زبان محور هم گفته میشه، ما مشاهده میکنیم. من طی در واقع سالهای گذشته زیر عنوان شعر متفاوت یه توضیحاتی در واقع در مورد این نوع شعر داده بودم که یک بخشش هم در واقع میشه مثلا سبک شخصی خودم، که اونجا دیگه اندیشه نسبتش با شعر این هست که یکی میشن، اینجوری نیستش که جدای از هم دیگه باشن. منتها ما وارد به جای اینکه فرض بفرمایید در شعرهایی که به صورت عادی دنبال میکنیم به دنبال رمزگشایی از مفاهیم باشیم، در این شعرها به دنبال رمززدایی هستیم، یعنی رمزی که در شعر قرار گرفته چون زدوده میشه بی نهایت متکثر میشه و از جهات مختلف در واقع اون اندیشیدن امکان پذیر میشه، معناها دیگه متعین نیستن، نامتعین میشن، متکثر میشن
به تعداد مخاطبان، حتی
به تعداد مخاطبان و در واقع به تعداد حتی بیشتر از مخاطب هم میتونم بگم به تعداد مراجعه هر مخاطب بشه.
اینجوری به بی‌معنایی هم میرسه دیگه.
بی‌معنایی نمیشه. بی‌معنایی وقتی هست که واقعا مثلا معنایی وجود نداشته باشه، ولی خود شعر اصلا مولد معنا هست. در واقع عامل مولد معنا خود شعر هست.
وقتی که ما تکیه گاهی برای معنا نداشته باشیم چجوری